شنوندگان تهرانی هستیم. عصر آدینتون به خیر باشه انشالله. در این لحظه برنامه تمام قد رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. بشنوید.
به عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان بسیار خوب برنامه تمام قد از رادیو تهران، صدای پایتخت. امروز توفیق پیدا کردیم در خدمت استاد بزرگی به نام وحید اسداللهی از خطه آذربایجان، از بزرگان موسیقی ایران زمین که نوازندگیشون در جهان شهره آفاقه و در ایران بسیاری از ایرانیان میشناسندشون، چه کارهایی رو روی صحنه کردن و چه کارهایی رو که تولید و عرضه کردن و علاقمندان شنیدن و دیدن. بنده بسیار خرسندم که گفتگوی رو با ایشون خواهم داشت در تمام قد، که برنامه‌ای است که اختصاص داره به مفاخر بزرگان فرهنگ، ادب، هنر و شخصیت‌هایی که اثرگذاری‌هایی کردن شاخص برای سرزمین عزیزمون ایران. جناب اسداللهی، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و کل شنوندگان عزیز.
درود بر شما. لحجه زیبای شما، بیان زیبای شما بسیار شنیدنی است. هم من و هم شنوندگان عزیز حتما لذت میبرن. خیلی خوشحال میشیم بفهمید که اساساً موسیقی رو چگونه شروع کردید؟ خانواده شما چگونه خانواده بودن؟ اهل موسیقی بودن یا شما به واسطه سفارش کسی یا الگو برداری کردید از کسی در خانواده یا بیرون از خانواده، تو این راه قدم برداشتید و امروزه به عنوان استاد مسلم موسیقی آذری ایران مطرح هستید؟
والا ما تو خانوادمون، مادرم که پدرش نوازنده گارمون بود، یه احساس خیلی زیبایی به موسیقی داشت و خودش هم یه کمی ساز میزد، یعنی اهل موسیقی بودن. و پدرم هم خب چون که با هم فامیل بودن، مادرم پدرم با موسیقی یعنی خیلی خوب برخورد میکردن و من شانسی که آوردم موسیقی درست تو خانواده ما همیشه بود و اون فضای خوبی بود. و داداشم رحمان اسداللهی که خیلی زحمت کشید در رابطه با من، که یعنی میشه گفت بنیانگذار گارمون نوین تو ایران بعد از اینکه یه مدت سکوت کرده بود، اون خیلی باعث شد که من عاشق موسیقی بشم و ریتمو انتخاب کردم.
اصالتا مال کدام خطه هستید شما؟
ما اردبیل هستیم، اردبیلی هستیم، هم پدرم هم مادرم.
و بفرمایید از چند سالگی ساز نواختید یا آموزش دیدید؟ شما تخصصتون در دایره ناقرا و اصولا سازهای کوبه‌ای هست؟
بله بله، من آموزش که اول چشم رو باز کردم، مادرم خیلی خوب دایره میزد، عاشق دستای مادرم شدم که به اون شکل ساز میزد. بعدن رحمانم خیلی اسداللهی دایره خوبی میزد و این باعث شد که کم کم اولین یعنی ضربات به من برادرم آموخت تو دایره.
بله.
که دیگه یواش یواش دیگه شروع کردیم به نواختن از نه سالگی.
مدرسه میرفتید ساز می نواختید؟ شما رو تشویق میکردن یا
مدرسه؟ خب یه مقدار موسیقی فولک از اول یه مقدار مورد
جدی برخورد نمیشد.
جدی برخورد نمیشد موسیقی فولک، ولی خب نه، یواش یواش که به طور حرفه‌ای شد دیگه خلاصه شروع به کار کردم دیگه.
استادان خاصی داشتید یا همون خانواده؟
بله بله، به جز رحمانمون یه استاد داشتم به اسم هوشنگ زیوه که ایشون دایره رو میزد ولی به یه طرز دیگه، هنون نقاره شکل نگرفته بود، یعنی میذاشتن به این شکل دایره رو میزدن، که یواش یواش از ایشون من ضربات نقاره ابتدایی رو یاد گرفتم و همون ریتمایی که در دایره نواخته میشد من به طور چارچوب تو نقاره آوردم، کار کردم که دیگه بعد از اون دیگه استادای دیگه داشتم که از جمهوری آذربایجان بودن.
شما فهمیدید هنوز شکل نگرفته بود نقاره، یعنی چی؟ یعنی تکامل پیدا نکرده بود؟
نه ببینید، سازهای ما گم شده دیگه طی تاریخ. بعضی فکرها بوده یه مقدار بعضی از سازامون، مخصوصا ریتم ما خیلی اذیت شده، چون که ریتم خیلی تو چشم بوده و زیاد باهاش یعنی خوب برخورد نمی شده، خوب دیدگاه خوبی نبوده. این یه واقعیته که یعنی به عقیده من اصلا ریتم آذربایجان یا ریتم کل فولک ما که حتی اسنادی هست دیگه که زدن طی 100 سال خیلی به طور ابتدایی بوده، یعنی ریتم ما از اول این هندوستان نبوده، چون که منطقه ما منطقه بیشتر شعر بود و مرثیه بود و یعنی ریتم نقشی نداشته تو هم. و الانم اگه ببینید تو ردیفامون ریتم زیاد نقش نداره، خیلی چارچوبه و کوچیکه. یعنی تو بعد از این 80 سال یواش یواش جون گرفته ریتم تو کل منطقه، حتی آذربایجان، که یواش یواش این ریتم بزرگ شده، ملودیا پنتر شدن، ریتما جوندارتر شده
و گسترش پیدا کرده.
گسترش پیدا کرده.
شما فرمودید که نقاره به این شکل میگرفتن. خب ما تصویری نیستیم، رادیو هستیم و میشنویم شنوندگان. بفرمایید زیر آرنج، زیر دست، زیر بازو، زیر موچ
چی بوده؟ دایره رو به شکل میذاشتن دو تا وسط پاشون.
بله.
و با این ما میگیم چیرتمه، با این پلنگا ساز میزدن.
بله.
با اون شکل بوده.
ولی امروز شما به گونه دیگه دست میگیرید، اونم توضیح بدید.
بله. اصلا نه، تکمیل شده دیگه، دایره شده نقاره، یعنی دو سرپوست تناب
تبل شده در اصلا.
آره تناب داره و کوک میشه، یعنی یه ساز کاملی نقاره الان، ولی گرفته شده از دایره ریتماش.
بله.
ولی تکنیکال تر.
ولی اون گونه که شما دستتون میگیرین و روی ران پا میذارید و با آرنجتون یه جور کنترلش میکنید خیلی سخته. این چگونه شما مهارت پیدا میکنید و میتونید تسلط داشته باشید که ساز نیفته با اون ریتمای سریعی که میزنید؟
والله من که خودم الان نمیدونم چطور، الان این جزوی از اعضای بدن من دیگه، یعنی این چون که در اثر تمرین زیاد و عشقی که بهش داشتم، من از 9 سالگی ساز میزنم، 9 سال ساز نزدم دیگه، یعنی اون دیگه اصلا جزوی از بدن من شده. یعنی نقاره خیلی با یه تماس کوچیک وامیسه، به خاطر اونم تکنیک زیاد، این تکنیک های مدرن راحت روش سوار میشه.
خب اون 9 سالی هم که شما ساز نزنید طفل بودید، ولی 9 سال خوب شنیدید از مادرتون، از خانوادهتون.
پایه‌گذار مادر پدر دیگه، یعنی اون تو خونه چه موسیقی های گوش میکنن اون بچه رو به اون
میره تو رگ و وجود روحتون دیگه.
آره، یعنی
مثل لالایی که مادران میخونن فرزندان.
باور کنید من خیلی بچه بودم، نمیدونم این کوچه‌ها را سوسپ میشم، میومد این ملودیش گریم میگرفت، یعنی هنوز ساز نمیزدم. یعنی این یه چیزیه که تو اون خانواده اون نوع موسیقی رو گوش میکردن، موسیقی خوب گوش میکردن، که ما هم که دیگه به اون شکل تربیت پیدا کردیم.
استاد اسدالله شما خیلی احساسی هستین، یعنی مردم باید رو صحنه شما رو ببینن، چون توی سی دی و نوار اینها نشون داده نمیشه، فقط تکنیکتون رو میتونن بشنون. ولی وقتی کسانی که رو صحنه شما رو ببینن، تمام وجودتون موسیقیه، یعنی تمام بدنتون تکون میخوره و این میمیک صورتتون، حالت چش، ابرو، سر انگشتاتون، پاهاتون، انگار تمام وجودتون داره ریتم خلق میکنه و اون نقاره یک بهانه است که دارین روش میزنن. یعنی نقاره هم نباشه شما اصلا میتونید ریتم رو تولید کنید و اصوات رو ایجاد بکنید، یعنی تمام بدنتون موسیقیه. این احساس از کجا نشأت گرفته؟
والله این احساسو که خداوند میده با آدم، قسمت من این بوده. من یعنی و ملودیا رو که خیلی باشون زندگی کردم و حفظم، میدونم بعد از این جمله چی میاد و چه ریتمی رو باید اونجا زد. اینا من با ملودی زندگی میکنم، مخصوصا تو خونه، چون که داداش من گارمون نواز بود و واقعا خیلی زحمت کشید به این گارمون،
استاد مسلم گذاشت. بودن رحمان خان. بله.
من اصلا با این بزرگ شدم، من یعنی این اصلا دست خودم نیست، خدا شده، یعنی اگه اون نباشه نمیتونم ساز بزنم اون، یعنی اون ملودیا، یعنی عشق خداوند میده دیگه به همه، خدا رو شکر که این هست در ما، یعنی زندگی میکنم اون لحظه نمیدونم. یعنی من جملاتو شاید بله من تمرین کردم همش همه رو میدونم، ولی اونجا چه جمله‌ای رو میزنم همون لحظه انتخاب میکنم.
خیلی عالیه.
آره چه بداهتون. آره چه جمله‌ای میره
فوق العاده است
اون چارچوب، اون جمله ریتم میره تو اون چارچوب. یعنی میشه گفت من ببخشید این اولین آدمی ام که یکی از مشایعت که مشایعت میکنن در جمهوری آذربایجان هم این خیلی هست گوش کردید و بله. سولو نوازی به طور حفظیه، ولی ملودی نوازی رو که برید داخل ملودی اینو من آوردم
تو.
آره تو آره. یعنی اونم من نیاوردم و احساسم اصلا یعنی اینطوره دیگه.
اینو میخوام بیشتر توضیح بدید، این توسعه یافتگی در ریتم و در ساز فولک آذری که به عنوان خطه موسیقی ایران مطرح هست، جزء قومیت‌های ایرانی هست، جزوی از موسیقی نوایی حتی بگیم، حرکت بزرگی شده که این گونه سابقه نداشته. اینو برام بیشتر توضیح بدید که چه شد به این گسترش فکر کردید، به نوآوری فکر کردید، در کنار اینکه حفظ کردید اصالت‌ها و ریشه‌های سرزمینتون رو.
من عاشق مناطق مونم، یعنی با موسیقیشون زندگی میکنم و واقعا این قضیه لهجه را قبول ندارم من. ببخشید آقای چا این میگن این مال بوشهر بود. ببینید من الان 50 سال ساز میزنم، 47. من هر ریتم رو از هر کجا بگیرم یه فیلتر آذربایجانم من، یعنی از این ور میاد اون ور ریتم آذری در میاد.
بله.
ولی سرمنشه از همین اقوام ماست. ببینید من بوشهر داریم، کردستان داریم، یکی هم که ببینید موسیقی یعنی این یه لواری خودتون استاد هستید.
خواهش
میکنم. یه مقدار ریتم ما مورد ظلم واقع قرار گرفته بوده تا این سالها که چارچوب نوازی میکردن و ملودیکار، یعنی حواسشون جمع بود که ایشون از ریتم نیفته، ولی این نیست. همون عشق منم دارم، منم باید سهیم باشم تو این موسیقی.
بلی.
یعنی فقط به صرف این که من ملودی نیستم نمیشه، این تو من بود، ولی خب بچه بودم نمیتونستم، اون باگاژم اون سرمایه ریتمیم کم بود. ولی وقتی که آدم آزاد فکر میکنه و همه رو دوست داشته باشه، از همه جا یاد بگیره، این ناخودآگاه عشق اونا میاد تو وجود شما و این باعث میشه که اصلا ریتم اولا به دلتون بچسبه و سر زربا رو جا به جا کنید، یعنی زندگی کنید با ملودی. و در ضمن با ماهام زدن سخته دیگه، چون که ملودی که اون کسی که با ما میزنه حتما باید یه تمرین زیادی باشه، که اگه دقت کرده بود استاد بیژخانی و استاد فرنام هم همچین شکلی داشتن.
همینطوری.
یعنی این با روزی 3 ساعت تمرین بعد از یه ماه کنسرت در نمیاد، این با یه عمر عشق و یه عمر تمرین این در میاد. یعنی این بداها نوازه با هم با زندگی کنن، آخر سر یه چیز در بیاد که اون ثبت بشه،
خلاق بشه. آره و اینکه فرمودید الهام میشه، واقعا درسته. این نیست که الان من نوعی بشینم 10 ساعت این سازو تمرین بکنم به دست بیارم.
نه
تکنیک دست بالا بره، ولی اون که از مغز باید فرمان بده و بداهه شما کارهایی رو بکنید و سرزرها رو نگه دارید و یک ارکستر رو هماهنگ بکنید و یک آنسامبل واقعی، یک کار گروهی واقعی که هماهنگ شده باشه، این از وجوده، یعنی از یک فطرت سالمی که با موسیقی پرورش پیدا کرده و شما اصلا ذات موسیقی دارید اساسا.
بله، گوش موسیقی اولین قدمه. بله. عشق به موسیقی یه مقدار که یکم باید انسان که میشینه تو آنسامبل، هر نوازنده ای، هر استادی از بغل دستیش اگه با اون زندگی کنه این فضا در میاد دیگه. میدونید خیلی هم حفظ میشه، زیبا نمیشه که. مثلا شما سولیستایی هست 5 دفعه برید ببینید، 5 دفعه هم یه بار همون ریتما رو میشنفید.
بله.
ولی تو
دیگه
مثلا ماها اینطور نیست، چون که من خودم استاد حابیل علیف هم به این شکل بود، من بله. از اون خیلی یاد گرفتم.
نوازنده برجسته کمانچه،
برجسته کمانچه. بله. که تکرار نشدنیه واقعا. مثلا رپرتوار رو ما تمرین میکردیم پشت صحنه، میرفتیم میدید صحنه، میگفت امروز اصفهان رو میزنیم دیگه، چهارراه نیست. بله. یعنی حفظی
هیچ وقت تکراری نبوده.
نه هیچ موقع اون سر صحنه تصمیم میگرفتن، یعنی این اساتید بزرگ اینطوری هم. ولی منم سعی کردم که تو ریتم یعنی حفظی نرم جلو، همه رو حفظ کردم تو خونه یاد گرفتم، این یه واقعیته. ولی کجای ملودی چی رو بزنم خودم هم نمیدونم که اونجا متر چی میشه، یعنی اون حال هوا چی میشه، خدا رو شکر که کنسرتی بود اون روز خوب در اومد.
یعنی شما اخیرا در فرانسه نیابانه کنسرت فوق‌العاده‌ای رو داشتید. از اساتید موسیقی هم اونجا نشسته بودن و همه تایید میکنن و لذت میبردن. فروتنی و تواضع شما به جای خودش، ولی تکنیکتون در موسیقی بی نظیر حقیقتن.
مرسی خیلی.
چون من خیلی از کشورهای دنیا رو دیدم، اجراها رو دیدم در ریتم، ولی مال شما یک چیز عجیب غریبیست. یعنی اینکه میگم بشنوندگان عزیز، سراسر وجود چون ریتمه، باز حق مطلب رو نمیتونم ادا کنم، حتما باید کنسرت های شما رو ببینن. تمام قدر رو میشنوید از رادیو تهران صدای پایتخت، در خدمت استاد اسداللهی هستیم، صحبت های خوب رو ازشون شنیدیم و خواهیم شنید.
که ما باید حمایت بشیم، نه این که حمایت نمیشیم، یعنی این واقعیت واقعا کمک هم نمیشستم، واقعا سخته استاد، یعنی واقعا سخته، یعنی تو این شرایط موسیقی درست و درست، نه موسیقی دلی رو واقعا حمایت لازم داره. ببینید یاد ما باید باشه، اگه اون آذری، اگر اون کرد، اگر اون هر زبانی که هست با موسیقی خودش آشنا نباشه، نمیتونه موسیقی دیگر رو هضم کنه و لذت ببره.
بله.
و این با اسمشه که میره این موسیقی هایی که الان به وجود اومده داره واقعا با یه باندهای مختلفی داره هدایت میشه، این میشه چون
و لطمه داره موسیقی جدیدی که ما داریم میشه، داره لطمه میزنه به موسیقی.
بله دیگه، اصلا کمر موسیقی رو تقریبا شکسته، چون که امانی نیست. ما موسیقی که هر منطقی به طور حرفه‌ای بیاد نشون بده. ببینید من باید سالون بگیرم خودم، من یک کارمند صدا سیمام که از 55 کار کردم.
بله.
85 رسمی شدم، هنوز من دارم میرم سر کار. یک، با این حقوق باید کنسرت بذارم که موسیقیم هم نشون بدم. هیچ اسپانسوری هم نیست پشت ما، هیچ کس رو نداریم اصلا. یعنی اگر ما جمع کنیم این انسامبل رو ببریم برفس یه جای اصلا آفریقا، هم فکر کنم این بیشتر به ما حمایت میشه. یعنی واقعا تو تبلیغش نداریم هیچی. یعنی واقعا من اون روزم گفتم بچه های ما به خاطر زبانشون، به خاطر ایرانی بودنمون، آذری بودنمون، ما این، ولی واقعا ما ساپورتی نداریم. یعنی من خودم هم یه نوع تو موسیقی تقریبا، چون که این موسیقی حرفه‌ای باید باشه، روزی 6 ساعت خلاصه کار میخواد، این باعث میشه که ما یه مقدار سخت واقعا زندگی کنیم.
استاد اسداللهی عزیز، شما اعتقاد به این دارید که گفته میشه موسیقی ما مافیا زده شده و افرادی هستن که خوانندهایی رو که صداشون رو به واسطه کامپیوتر درست میکنن و صحنه ها رو پر میکنن و در کل کشور تا خارج از کشور اجرا میذارن برای اینها، ولی رو موسیقی اصیل رو چهره های واقعی اساتید موسیقی این فعالیت رو نمی کنن و بیشتر صنعت موسیقی و درآمدزایی براشون مهمه. اصلا چنین چیزی وجود داره؟ شما
بله چنین چیزی واقعا وجود داره استاد. ببینید اینجا یه چیزی هست که خب معلومه اینطوره، وقتی که تمام شما برید ارتباطات ما وزارت ارشاد کم کم داره از این اصلا استفاده میکنه، یعنی این موسیقی طی این 15 سال من یه کشور خارج نبوده برای من. ببینید وقتی که خود اون ریل اینو میخواد، خب این پیش میاد دیگه، ما باید تقصیر اون بچه هم نذاریم. خلاصه این نوع تربیت میخوام بدن، یعنی اینطوری دارن تربیت میدن. وقتی من تبلیغ نداشته باشم، چون که امکان تبلیغ ندارم، تو کردستان نوازنده خوب ما برفض تبلیغ نداشته باشن، تو خب همین میشه دیگه. من گفتم اگر ما بخوایم موسیقی درستی ملت ما عزیز ما گوش کنن، باید موسیقی فولک ما رو واقعا برسن و تلفیق کنن. اخه یه مصیبت هم ما داریم تو این موسیقی سنتی هم هست، خیلی عذر میخوام. ببینید
موسیقی ملیمون، موسیقی دستگاهی،
بله موسیقی دستگاهی ما واقعا خیلی دیر جذب میکنه این موسیقی اقوامو، یعنی واقعا تلفیق انجام نمیدن. یعنی الان دیدید این بچه های خوب حتی با درام تلفیق میکنن،
بله،
تار نوازامون حتی با سازهای دیگه هم تلفیق میکنن، ولی با موسیقی فولک خودشون نمیکنن. شما اونجا خلاصه این هست دیگه، مافیایی بله هست و این متاسفانه موسیقی ایرانی ما سنتی ما خلاصه باید یه بازسازی باشه دیگه، یه مناطق باید ببینن بچینن اونجا بچه ها رو. بچه های خوبی داریم ما تو موسیقی اقوام، واقعا کسی که میشینه موسیقی ایرانی ببینه،
موسیقی
ببین ریتم ما فقط یه نوساز نیست. میدونید بعدن دف میاد میگن فقط این دوتا، آقا نه، ریتم ما نغاره داریم، قسمتمون تبلا داره، دمام داریم در بوشهر، خب ما همه چی داریم، استفاده نمی کنن. یعنی به خاطر اون یکم موسیقی پاپ اینطوری روش کرد، چون که موسیقی دستگاهی زیاد شد و یه مقدار خواننده سالاری شد. ببینید نمیشه یک ساعت یه راست و خوند. میدونید
کشور آذربایجان هم باکو بغل گوش خودمون که یک زمانی هم جز خاک ایران بوده و واقعیت تاریخی است، اما چند سالی سران پیشرفت میکنن تو هنر و به خصوص موسیقی. اینکه دولت چون موسیقی رو جدی میگیره در جای خودش، ولی جوانهای اونجا و استادهای اونجا دست تو دست هم قرار دادن. شما رفت آمدی داری نجای داشتین برای
بله اونجا فضا خیلی بازه، اونجا فضای موسیقی خیلی بازه. البته اونجا هم الان این اواخر موسیقی پاپ یه رخنه شدیدی کرده، ولی خب یه چیزی هست که اونجا اون وزارت فرهنگش خیلی فعاله،
یعنی به موسیقی اصیلشون ارزش قائله.
خیلی و این که نیست که منو مثلا بگن آقا شما خیلی خوب میزنی مرسی، ولی رفتیم تا سال دیگه یا میمیریم. این یه واقعیت، هی داریم کم میشیم، ما سن ما که خلاصه ما زیاد عمر نمی کنیم.
استاد چند سالتونه شما؟
من 58 سال.
خدا حفظتون کنه.
خلاصه این که با همین که نمیشه اصلا، ببینید نمیشناسن نفرات خوبشون رو نمیشناسن، نفرات بدشون هم نمیشناسن، به خاطر اون یکم همش
خورده
برای خوب
بد رو نمیتونن قضاوت
کنن. نه آره
فرق صدف و خزف رو نمیفهمن.
نه به خاطر اینه ما اینجا شدیم، هیچ چیزای خودش نیست.
اینکه گفتین شما رو خارج از کشور نمیشناسن، افسوس خوردن. شما خیلی مبلغ خوبی میتونید برای فرهنگ کشور ما باشید و از شما درجه بیشتر من فکر نمیکنم داشته باشیم تو این عرصه. باید شما رو ببرن و نشون بدن درسته که اونها دارن اعزام میکنن به سراسر دنیا و موسیقی آذری داره به نام اونها اصلا ثبت هم شده و اخیرا هم چند سال پیش که ساز تار رو به نام خودشون آذربایجان در یونسکو ثبت کرد و اینجا هیچ صدایی هم بر نخواست. اخیرا احتمال داره سنتور هم چینی ها ثبت بکنن، کمانچه هم مشترک ثبت بکنن و این سازا از دست میره.
بله همین، اصلا انگار مثلا ماها نیستیم، میتونید انگار این مناطق نیستن. حالا درسته این اواخر یه چیز مد شد، یه گروهو من اسم نمیبرم که همه چیزو همه فولکو میناخت هی بردن این فستیوال اون فستیوال، ولی خلاصه اینم نمیشه که. ببینید شما اگه میخوای یه موسیقی آذربایجانو معرفی کنی باید سولیستای خوبشو باید معرفی کنی.
بله
بله، باید اونجا بره تأثیر بذاره. اینه که همین برن چهار تا مثلا بیان ما اینجا رفتیم اون، این نیستیم. ببینید الان موسیقی ما یه پیشرفتی کرده با این همه بچه های جوان واقعا دارن ساز میزنن. اونا که خلاصه اینا باید جایی باشن که برن ساز بزنن. اینا ایرانی هم. ببینید اگر ببین تو گارمون هم همچین اتفاقی افتاد. اون سالی که 110 سال پیش این گارمون که اومده کلن اینور به سمت آذربایجان، پدر بزرگان ما اونو برداشتن زدن همزمان دیگه، من تاریخچه گارمون رو من میدونم دیگه، همزمان در جمهوری آذربایجان کور احدنامی آقایی بوده که ایشونم زده. ببینید حالا اونا چقدر تبلیغ یه سازو میکنن و خیلی هم پیشرفتن، واقعا خیلی پیشرفتن، ولی اصلا نیست، اصلا انگار اصلا این ساز، ولی همزمان اینجا هم بوده، در اردبیل خودش هم هیچ نبوده، در اردبیل بوده و در جمهوری آذربایجان هم اینا ربطی داشتن، ولی الان گارمون اصلا شما نمیتونی ادعای داشته باشی اونجاست، چون که هم پیشرفت کرده. خب اینا تو تار هم هست، تو دایره هم هست. خلاصه این یه منطقه ای که باید یه مقدار خلاصه نشون بدن موسیقی فولک خوبه، نه اینکه برن ضعیفای ما رو وردارن ببرن. واقعا این هم میشه
نقد وارد بوده، چون موسیقی ما پیشرفته بوده هست و این سال اخیرم استادان برجسته همینطور هنرجویانشون و نوازندگان برجسته هم تو جوانها پیدا شده، اینها در کلیت موسیقی پیشرفت ایجاد کردن، منتها جایگاهی برای معرفی درستشون به دنیا اتفاق نیفتاده. حالا اشخاصی شخصی خودشون رو رفتن مطرح، مثل کیهان کلهر، خب با یه کمانچه تمام دنیا داره میره، ولی اگه تو ایران بود میگفتن یه کمانچه کم، یه خواننده‌ام با خودت بیار، شاید سالونش پر نمیشد. شما هم اگه در دنیا این شهرت رو براتون ایجاد بکنن صحنه ها رو و اون روابط رو بتونید پیدا بکنید، قطعا با ناقارای خودتون دو ساعت میتونید یک سالن بزرگی رو پر کنید. ولی در ایران همه دنبال این هستن که حتما باید در کنار شما خواننده.
من کنسرت اول با بدون خواننده دادم، ولی خب دیدم فشار هست، مجبور شدم. ولی کلا ما باید یه مقدار باید بیشتر کارشناسای خوبی باید تو وزارت ارشاد باشن استاد، یعنی واقعا موسیقی رو بشناسن.
شما از رحمان اسداللهی، استاد بزرگ، برادر بزرگتون که نقش آفرینی زیادی کردن در موسیقی آذربایجان، بفرمایید چه تلاشایی کرد، اصلا نقش ایشون چی بود در موسیقی که اینگونه ازش یاد میشه و همه با احترام تمام قد در مقابلش میستن و عرض احترام میکنن؟
رحمان ما گارمون سازی بود که لهجش، یعنی کوک ما سیه، سی شما همون به خاطر اینه بچه هایی که میان میشینن آنسام درست میکنن، کوک دو میشه اون صدا رو نمیده، چون که موسیقی آذربایجان که کوک میشه با سی اصلا اون یه صدای مخصوص اون منطقه رو میده.
گارمون فیزیکش همون آکاردئونی که مردم بیشتر میشنن، فقط کوکش فرق میکنه.
بله، ولی خب دست سازه دیگه و تعداد کلاویرش هم کمه، یکم کم چیزتره از آکاردئون، ولی
یعنی کارخونه ساخته نمیشه
ماشین با دست. این هر گارمون 6 ماه تا 1 سال طول میکشه.
عجب.
تازه اون به چوبش هم مونده که باید خیلی. رحمان ما این کار بزرگی کرد که این گارمون تقریبا میشد تو ایران از یاد رفته بود که این سازو گرفت و خیلی پاش موند و خیلی کارا انجام داد و ردیف هم که از استاد سلیمی که با آقای جاوید یاد گرفت، اینا رو به طور احسن تو گارمان نوازی ایفا کرد و من به جرات میتونم بگم ردیف نوازی رحمان ما واقعا تو دنیا لنگه نداره، یعنی خیلی ردیف خوب میمونه. و ببینید هر موسیقی درست آذربایجانه، ولی هر منطقه بوی خودشو میده. وقتی ما ساز میزنیم معلوم میشه این مال اینوره، تکنیکشم.
خب این ردیف رو بیشتر توضیح بدید، چون ما این ردیف سابقه نداشت اصلا منتشر شده باشه.
نه نه نه،
رحمان آره این کار رو کرد.
البته اینو من بگم آقای مهدوی، شما یه کار بزرگی کردیم برای ما و ملت آذربایجان که واقعا ردیف‌های آذربایجان رو برای اولین بار در ایران به طور کامل منتشر کردید و این یک کاری بود که واقعا 25 سال واقعا طول کشیده که این آماده بشه و این ردیف یه تو آرشیو موند، یعنی یک روزی اگه بگن گارمون آذربایجان یه ردیفی داره، اگه آرشیو بمونه تو آرشیو باشه واقعا یه کار بزرگی شد که این ردیف ها یه سطوریش یه سند شد
بر تاریخ این
که آره این